اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه هفتم ماه دسامبر سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، مجمع عمومی ملل متحد روز دوشنبه ششم دسامبر تصمیم گرفت که غلام محمد اسحاق‌زاده منعیس نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد باقی بماند. این تصمیم با اکثریت آرا تصویب شد، اما نماینده افغانستان در این خصوص سخنرانی نکرد. پیش از این آقای اسحاق‌زاده در نامه ای از منشی عمومی ملل متحد خواسته بود تا او را در سمتش نگه دارد. فرهان حق سخنگوی آنتونیو گوترش در منشی ملل متحد با تایید این خبر گفته بود که آقای اسحاق‌زاده فهرستی از هیئت افغانستان برای مجمع عمومی ملل متحد را نیز فرستاده است. کمیته اعتبارنامه های سازمان ملل متحد چند پیش تصمیم گرفت که ماموریت افغانستان در ملل متحد را به نماینده گروه طالبان محول نخواهد کرد. تصمیمی که طالبان آن را خلاف اصول و عدالت خوانده و اظهار امیدواری کردند که در آینده این کرسی به حکومت طالبان سپرده شود. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که اصرار و آرزومندی شدید طالبان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی تنها ابزار نفوذ بر این گروه است که جامعه جهانی می توان از آن برای وادار ساختن طالبان و ایجاد حکومت همشمول و احترام به حقوق بشر و شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها کار بگیرد. رئیس جمهور جو بایدن قرار است شب دوشنبه به وقت واشنگتن تلفنی با متحدان اروپاییش درباره افزایش نیروهای روسیه در مرز اوکراین مشورت کند. این صحبت یک روز قبل از دیدار مجوزه بایدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. انتظار می رود که مقامات اعضای اصلی ناتو یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در تماس روز دوشنبه با بایدن باشند. رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال هم آهنگ کردن پیام ها و تحریم های اقتصادی احتمالی علیه روسیه در پاسخ به وضعیت اوکراین است. همچنین انتظار می رود که بایدن و پوتین در مورد امنیت سایبری، برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات مورد توجه دو جانبه نیز صحبت کنند. اما موضوع کلیدی که در این مذاکرات است این است که آیا پوتین واقعا ممکن است یک حمله فرامرزی را علیه اوکراین آغاز کند، یا اینکه آیا او از استقرار سربازان خود برای تحت فشار قرار دادن بایدن برای تضمین عدم داخل شدن اوکراین به ناتو استفاده می کند. قصر سفید روز دوشنبه هشدار داد که اگر مسکو با اوکراین حمله کند، ایالات متحده آسیب اقتصادی شدید را به روسیه تحمیل خواهد کرد و حضور نظامی خود را در شرق اروپا افزایش خواهد داد. یک مقام ارشد امریکایی به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور امریکا همچنین به سرعت به همتای اوکراینی خود ولودیمیر زولنسکی از جزئیات گفتگو با پوتین که روز سه‌شنبه از طریق ویدیو کانفرانس انجام می شود اطلاع خواهد داد، زیرا ده ها هزار نیروی روسی در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شدند. در ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر به هند رابط نظامی و انرژی بین دو کشور را تقویت کرد. سفر رئیس جمهور پوتین در حال به هند صورت می‌گیرد که روسیه روند تعویدی سیستم دفاع راکتی S-400 را به هند آغاز کرده است، اقدامی که می‌تواند وضع تعزیرات از سوی ایالات متحده را تحریک کند. خریداری این سیستم که 4.5 میلیارد دلار ارزش دارد تعامل دیلی جدید با مسکو را با چالش مواجه کرده است، زیرا هند روابط نزدیکتر استراتژیک با ایالات متحده دارد و آمریکا مخالف خرید تسلیحات پیشرفته از روسیه است. در ضمن توافقنامه همکاری فنی دفاعی 10 ساله و قرارداد نفتی 1 ساله از جمله قراردادهایی بود که در جریان گفتگوهای پوتین با نرندرا مودی صدر اعظم هند امضا شد. در این ملاقات رهبران هند و روسیه بر علاوه صحبت در مورد دیگر موضوعات در مورد افغانستان نیز صحبت کردند. تفصیل بیشتر را از سید عزیز رحمان بشنویم.
در کنار روابط بین هند و روسیه، رهبران هر دو کشور در مورد وضعیت بشری در افغانستان تبادل نظر کردند. البته پس از تصرف مجدد طالبان بر افغانستان، هر دو کشوری را قبلا نیز گفتند که وضعیت بشری در افغانستان نگران کننده است و ایرا هم افزوده اند که این وضعیت میتونه که منطقه را در معرض خطر قرار بدهد. موضوع دومی را که هر دو طرف روی آن بحث کردند، او نگرانی در مورد فعالیت گروه های دهشت افغان مثل شاخه خراسان داعش در افغانستان است، ولی هر دو رهبر به این تاکید کردند و تعهد سپردند که اجازه نخواهند داد تا افغانستان به لانه امن تروریسم مبدل شود.
امریکا اعلام کرد که بازی های المپیک زمستانی بیجینگ 2022 را تحریم دیپلماتیک کرده است. به این ترتیب هیچ مقام دولتی ایالات متحده در این رقابت ها حضور نخواهد داشت. جین ساکی سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دولت رئیس جمهور بایدن به صورت دیپلماتیک بازی های زمستانی المپیک و پارالمپیک را تحریم می کند، اما ورزشکاران امریکایی در این بازی ها شرکت خواهند داشت. و علت این تصمیم را ادامه نسل کشی و جنایات علیه بشریت در سینکیانگ و سایر موارد نقض حقوق بشر از جانب چین عنوان کرد. انتظار نمی رفت که ایالات متحده به صورت کامل بازی های المپیک زمستانی بیجینگ را تحریم کند و مانع اعزام ورزشکاران خود به این رقابت ها شود. بازی های المپیک زمستانی بیجینگ 4 فوریه 2022 در چین آغاز می شود. و ملاله یوسفزای مدافع حقوق بشر که از امرای طالبان پاکستانی در سال 2012 جان سالم به در برد، روز دوشنبه در جریان سفر به واشنگتن حمایت قوی تر ایالات متحده از دختران و زنان افغان را مطرح کرد. این دختر 24 ساله که با فعالان زن افغان کار می کند، در سخنانی که در کنار انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ایراد نمود، خاطر نشان کرد که افغانستان در حال حاضر تنها کشوری است که دختران به تحصیلات متوسطه دسترسی ندارند. آنها از یادگیری منع شدند. و این ضمن ارائه نامه ای از یک دختر 15 ساله افغان به نام ستوده به رئیس جمهور جو بایدن گفت، این پیام دختران افغان در حال حاضر است. ما می خواهیم جهان را ببینیم که در آن تمام دختران بتوانند با آموزش امن و با کیفیت دسترسی داشته باشند. با گفته یوسفزای، ستوده در نامه خود نوشته است که هرچی مدت طولانی تره مکاتب و پانتونها برای دختران بسته بماند، امید آنها به آینده کمتر خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، بانک مرکزی افغانستان میگوید که با سلسله ادامه کمک‌های بشردوستانه هفته گذشته برای نخستین بار 16 میلیون دلار از طریق ملل متحد به کابل رسیده است. این در حال است که نرخ دلار در برابر افغانی به گونه بی‌پیشینه در بازارهای ارز افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکار ما.
بانک مرکزی افغانستان که بر سیستم بانکی نظارت دارد، هفته گذشته 16 میلیون دلار پول کمک شده را از میدان هوایی کابل به بانک بین‌المللی افغانستان انتقال داده است. این بانک در اعلامیه گفته است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما مسئول رساندن کمک‌های نقدی و بشردوستانه به نیازمندان در این کشور است. حسیب الله نوری مسئول روابط عامه بانک مرکزی افغانستان در یک پیام تصویری می‌گوید که آنان خواهان روابط بهتر بانکی با تمام نهادهای بین‌المللی هستند.
در افغانستان بانک همواره تلاش نموده تا از راه‌های مختلف برای کاهش فقر در کشور کار نماید. ما از همه اقداماتی که برای کاهش فقر در کشور صورت می‌گیرد استقبال می‌کنیم. ما خواهان تعامل سازنده با جوامع بین المللی برای احیا و نرمال ساختن وضعیت بانکی برای ارائه خدمات مؤثر برای هموطنان عزیز خود هستیم.
با گفته آقای نوری، بانک مرکزی افغانستان خواهان روابط بهتر بانکی با تمام نهادهای بین المللی است. همچنان آقای نوری تایید کرد که تلاش ها در سطح بلند برای آزادسازی ذخایر ارز افغانستان جریان دارد و توقع می رود که به زودی به نتیجه مطلوب برسد. این در حال است که هفته گذشته بانک جهانی از آزاد شدن 280 میلیون دلار ذخایر ارز افغانستان استقبال کرد، اما این پول پس از تاییدی 31 تمویل کننده بانک جهانی از طریق سازمان جهانی غذا و صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان در افغانستان مصرف خواهد شد. عیسی رضایی، کارشناس اقتصادی به صدای آمریکا، گفت که اگر پول داده شده به بانک مرکزی در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار بگیرد و از کشورهای همسایه مواد خوراکی خریداری شود، تنها افراد فقیر در افغانستان تحت پوشش قرار می‌گیرد و تأثیر بر اقتصاد این کشور نخواهد داشت. اما آقای رضایی گفت که اگر این پول به اقتصاد افغانستان تزریق شود، نه تنها سبب رونق کاروبار در بازار خواهد شد، بلکه بر بازارهای ارزی نیز تأثیر خواهد گذاشت.
کمبود ارز در بازار ارز جبران میکنه تا حدودی، یعنی عرضه متوقف شده دلار دوباره جریان پیدا میکنه و ثبات در بازار ارز خارجی در افغانستان برخواهد گشت، البته در کوتاه مدت.
از سوی هم به دلیل کمبود دلار در بازارهای ارزی افغانستان، ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار طی دو دهه گذشته به گونه بی سابقه افت کرده است. حاجی زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل، به صدای آمریکا گفت: باید بگویم که امروز براستی افغانی ارزش خود را زیاد از دست داده. همکنون یک دلار آمریکایی 10 پول کم 98 افغانی خریداری و به 98 افغانی فروخته می شود و علت بزرگان کمبود دلار است. این در حال است که یک دلار آمریکایی در آخرین روزهای قبل از سقوط حکومت اشرف غنی 85 افغانی در بازارهای افغانستان معامله می شد. کارشناسان اقتصادی به این باورند که افغانستان بیش از 90% مواد مورد ضرورت خود را از خارج به ویژه کشورهای همسایه به دلار می‌خرد، ولی در داخل به افغانی می‌فروشد. محمد علی مشعل، استاد اقتصاد به صدای آمریکا، گفت که در دو دهه گذشته اقتصاد افغانستان با کمک‌های خارجی استوار بود و اکنون که این کمک‌ها توقف یافته، موجودیت دلار نیز کاهش یافته است. و گفته آقای مشعل، از 2001 به این طرف پشتوانه پیسه افغانستان دلار بود و تلاطم در بازارهای داخلی سبب افت و خیز ارزش دلار در برابر پول افغانی می‌شد. اما این کارشناس اقتصادی افزود:
به صورت ویژه در این اواخر علت کاهش ارزش افغانی بیشتر علتهای سیاسی است تا اقتصادی. بنابراین راه حل برای حفظ تعادل و با ارزش نگه داشتن افغانی هم بیشتر راه حل سیاسی خواهد بود تا اقتصادی. بر علاوه انتظارات شهروندان و متشبثین و سرمایه گذاران از آینده مملکت باعث ارزش سقوط افغانی شده. در ضمن فلج بودن سیستم بانکی در افغانستان و فروپاشی نظم مالی به صورت کلی در افغانستان، اینها مسائل درشت است که ارزش پول افغانی را متاثر ساخته و باعث سقوطش شده.
با این حال چندین نهاد بین‌المللی در رابطه با سقوط نظام اقتصادی افغانستان در صورت بی‌توجهی جامعه جهانی هشدار دادند. اما جامعه جهانی گفته است که برای رساندن کمک‌های بشری با حکومت طالبان تعامل خواهند کرد، اما به معنای مشروع دانستن آنها نیست.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ادامه گزارش ها. با سلسله کمک های بشر دوستانه به افغانستان، روز چهارشنبه دهم ماه قوس سال روان، 16 میلیون دلار آمریکایی به گونه نقد به کابل رسید. مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، مسئول رسانیدن کمک های نقدی و بشر دوستانه به نیازمندان در این کشور است. همکارم نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد طرق نظارت و توزیع و مؤثریت این کمک های بشر دوستانه با آذرخش حافظی، تحلیلگر امور اقتصادی، انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
دکتر سیب حافظی، به نظر شما نظارت از پولهایی که با عنوان کمک های بشر دوستانه به افغانستان می رسد چطور باید صورت بگیرد تا افراد نیازمند هم شناسایی شود و این پولها به موقع به افراد برسد؟
افغانستان بسیار نیازمند کمک است و 16 میلیون دلار تقریبا اگر تقسیم کنیم برای هر کس نیم دلار میرسه، کمتر از نیم دلار. اما به هر صورت در این شرایط سخت ما هم به یک تعدادی که نیازمندای درجه اول هستند باید داده شود، به کسایی که نان شب خود ندارن و اطفالشان از گرسنگی میفروشن. تشخیص از این اشخاص افراد باید توسط اشخاص صادق و پاک صورت بگیره تا همین پولایی که به محتاج ترین مردم داده میشه در نیمی را سرقت نشوه و مثل پولهای کمک های قبلی که به فساد آغشته شد و یه وزی بازسازی افغانستان در بانک خارجی ذخیره شد همون تک سرنوشت پیدا نکنه.
امکان حیف و میل پول نقد حالی که طالبا به همه سیستم اقتصادی افغانستان کنترل ندارن تا چی حد به نظر شما متصور خواهد بود؟
خب یکی از بدبختی های همین دوران گذشته در پالی نسقات مثبتش این بود که اخلاق اجتماعی بیخی سقوط کرده و تعداد آدم های پاک که معتاد به فساد نباشند و متاسفانه کمتر از کسانی هستند که به فساد آلوده هستند. به این خاطر نگر یک نظارت دقیق که مسئولانه صورت نگیره احتمال از این وجود داره که از این پولا سوء استفاده شد.
و به نظر شما چطور میشه که اقتصاد علیل افغانستان کم سربران شود؟ چگونه؟ از چی طریق؟
بسیار سخت است به خاطر از اینکه چیزایی را که ما داشتیم و باید پیوسته دوام میافت و دوام نیافت و مشکلات خلق شده در رای از او. ضرورت به یک برنامه ریزی بسیار دقیق داره. صنایع افغانستان باید احیا شود، معادن افغانستان باید استخراج شود، شرکت های بزرگ ملی برای زراعت مکانیزه باید ساخته شود، خطوط مواصلاتی ما که از بین رفته پس دوباره درست شود. این سرمایه‌گذاری بسیار زیاد ضرورت داره و این کوتاه مدت ممکن نیست، نیاز به زمان است و نیاز به پول بسیار وافر. و باش مهمتر از همه به اشخاص صادق، مخلص، پاک و کارکن و کارفهم.
جناب دکتر سپ حافظی تشکر از وقتتان.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. پس از تسلط طالبان، چگونگی کنترل چرخه اقتصادی کشور در کنار سایر آزمون ها و نگرانی های حقوق بشری به یکی از پرسش های مهم مبدل شده است. افراد دارای معلولیت و نابینایان نیز از این آزمون ها بدور نماندند. احصایه سازمان جهانی صحت نشان می دهد که حدود 400 تا 500 هزار نابینا در افغانستان وجود دارد که حدود 200 هزار نابینای کلی در میان آنهاست و با مشکلات اقتصادی و اداری مواجهند. در این رابطه با صحبت با آگاهان و مسئولین گزارش تهیه کردم که به توجه می رسانیم. روز جهانی معلولین که همه ساله در ماه دسامبر برگزار می شود، هدف از تعیین این روز ارتقای رشد اذهان عامه درباره مسائل مربوط به معلولیت های مختلف و افزایش آگاهی عامه در مورد معلولین است. افغانستان کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در سال 2012 و در سال بعد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را تصویب کرده است. اما بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، هرچند که معلولیت یک پدیده جهانی است، اما در افغانستان چند دهه جنگ باعث شده است که شمار این افراد افزایش یابد. مریم احمدی، عضو رهبری سازمان اجتماعی روشنضمیران افغان میگوید:
سازمان غذایی جهان در اخیر هر سال میلادی مساعدت مالی امروی معلولین انجام میدادن و بعد از سقوط حکومت قبلی امی حقوق سالانه نیز پرداخته نشده و از طرف مؤسسات داخلی و خارجی کدام مساعدت هم صورت نگرفته.
با گفته آگاهان و مسئولین امور رسیدگی و معلولین و نابینایان، پس از تحولات اخیر در افغانستان یک مقدار پولی که به نام حقوق و امتیازات برای معلولین از طرف وزارت شهدا و معلولین داده میشد قطع گردیده است. ناهیده مکرمزاده لیسانس زبان و ادبیات فارسی دری و محصل رشته حقوق و علوم سیاسی است. او ابراز میکند که در گذشته افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایان یک کارت داشتند که سالانه حقوقشان بر اساس آن پرداخت میشد، اما اکنون از آن محروم بوده و بدون داشتن کمترین امکانات رهایی از فقر با مشکلات زیادی روبرو اند.
افراد دارای معلولیت
توانایی سفر و مهاجرت به کشورهای همسایه را به گونه رسمی و یا قاچاقی نیز ندارند تا کسب درآمد نمایند و بیشترین آنان سرپرست خانواده ها هستند.
محمد احسان فیاض، سرپرست انجمن ملی نابینایان افغانستان و استاد در لیسه عالی مسلکی نابینایان در شهر کابل، با صدای امریکا گفت:
حضرت شهدا و معلولین در قسمت پرداخت معاش هایی که ماهی 5000 افغانی بوده خدمات را انجام داده، اما در این موضوع هم متاسفانه تبعیض آشکار بوده. کمیسیونی بود که او در کم کردن و کاهش تعداد معلولین که از معاش محروم شود کوشش میکردن و همو کارت های معلولیت از دست نابینایان اخذ میکردن و وارا در بسرنوشتی قرار میدادن و فعلا وزارت محترم شهدا معلولین فعالیت های خود را به صورت درست آغاز نکرده که ما انتظار شروع فعالیت هایش هستیم.
در قسمت اشتغالزایی و آموزش حرفه در گذشته اکثر مؤسسات و سازمان‌های بین المللی از جمله کمیته سویدن مساعدت‌های کرده است. ناهیده مکرمزاده میگوید:
در شرایط فعلی که حکومت گروه طالبان است، هیچ گونه برنامه اقتصادی و اشتغالزایی اجتماعی برای معلولین وجود ندارد.
سرپرست انجمن ملی نابینایان افغانستان گفت: کتله عظیم معلولین از حقوق اساسی و حیاتی زندگیشان محروم بودند. او میگوید که مشکل اصلی نابینایان و معلولین حسی همکنون همان مشکل اقتصادی است که دامنگیر همه مردم افغانستان شده است. بانو مکرمزاده از جامعه جهانی خواستار کمک شده گفت:
از جامعه جهانی خواهانیم تا برنامه هایی را که برای حمایت و همکاری معلولین آماده شده است را دوباره روی دست گرفته و عملی نماید.
حکومت طالبان از جامعه جهانی خواستار آزادی پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان شده است. جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا بر ادامه اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر طالبان تاکید کرده میگوید که در عین حال در جستجوی طرق برای رساندن کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
سران روسیه و هند بر روز دوشنبه در ملاقاتشان روی وضعیت افغانستان بحث کردند. این در حال است که مقام های روسی و هندی قبلا نیز در مورد بدتر شدن وضعیت بشری افغانستان و نیز منجر شدن آن به بی‌ثبات شدن منطقه ابراز نگرانی کردند. برگردان گزارش های رویترز و اسوسییتد پرس را در این مورد از همکار ما میرویس رحمانی میشنویم.
نرندرا مودی صدر اعظم هند روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دهلی جدید ملاقات کرد و دو طرف بر علاوه روابط تجارتی و دفاعی بین دو کشور در مورد بدتر شدن وضعیت افغانستان نیز بحث کردند. رئیس جمهور پوتین پیش از آغاز دیدار با صدر اعظم هند در صحبت با رسانه ها از نگرانی مسکو در مورد افغانستان خبر داد.
ما در مورد انکشافات وضعیت در افغانستان نگران هستیم.
آقای پوتین هفته گذشته نیز وضعیت در افغانستان را بسیار دشوار توصیف کرده بود. مقام های روسی در گذشته نیز بارها نگرانیشان را از سرازیر شدن تان روان از خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه و سرانجام به خاک روسیه ابراز کرده بودند. روسیه هرچند با حکومت طالبان روابط نزدیک ایجاد کرده است، اما مسکو حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته و طالبان را تا هنوز یک گروه دهشت افغان تلقی می کند. نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز قبل از آغاز ملاقاتش با رئیس جمهور پوتین بر بحث دو طرف در مورد وضعیت افغانستان اشاره کرد.
افغانستان را دوست چطوری می شناخت؟
ما بر روی مسائل مربوط به افغانستان و سایر موضوعات منطقه‌ای با تماس بوده ایم.
ملاقات سران هند و روسیه ساعت پس از دیدار وزرای خارجه و دفاع دو کشور برگزار شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که امریکا تلاش دارد تا جلوی فروش دستگاه دافع میزایل S-400 ساخت روسیه را به هند بگیرد. اما به گفته وی قرارداد فروش این سلاح به هند عملی خواهد شد. آقای لاوروف همچنان گفت که مقام های هندی به مسکو واضح ساختند که هند یک کشور مستقل است. در صورت خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 از روسیه، هند با خطر وضع تعزیرات از سوی امریکا روبرو خواهد شد. مقام‌های هندی و روسی همچنان قرارداد خریداری 600 هزار میل تفنگ ساخت روسیه را برای اردوی هند و توافقنامه گسترش همکاری فناوری نظامی بین دو طرف را در جریان یک دهه آینده نیز امضا کردند. هند و روسیه از دیر زمان روابط نزدیک داشتند، اما دهلی جدید اخیراً به دلیل نگرانی از گسترش نفوذ چین به واشنگتن نزدیک شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و آخرین گزارش این ساعت، میشل باشلی رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه حکم 4 سال حبس را برای آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار پس از یک محاکمه ساختگی محکوم کرد و خواستار آزادی فوری او شد. روینا شمداستانی سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت محکومیت سوچی تنها مقاومت علیه حکومت غیرقانونی اردو را جسارت خواهد داد. یک محکمه ویژه در میانمار آنگ سان سوچی را به اتهام دست داشتن در تحریک به خشونت و نقض محدودیت ها به خاطر جلوگیری از گسترش شیوعی ویروس کرونا به 4 سال زندان محکوم کرده است. این گزارش را از همکار ما نجیبه خلیل میشنویم.
میشل بچلت منشی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه حکم 4 سال حبس را برای آن سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار پس از یک محاکمه ساختگی محکوم کرد و خواستار آزادی فوری او شد.
اردو تلاش میکند از هر وسیله من جمله قوه قضاییه به شمول محاکم برای حذف همه مخالفان سیاسی استفاده کند. با این حال قابل توجه است که امشب در میانمار همچنان شاهد اعتراضات خاص توسط مردم این کشور در مخالفت با اردو هستید. این نوع حکم برای آنگ سان سوچی و ادامه بازداشت مخالفان سیاسی، ما معتقدیم که فقط مقاومت در برابر حکومت نامشروع اردو را جسورتر می سازد.
شمداستانی می گوید که این اقدام تلاش ها برای حل مسالمت آمیز اختلافات در میانمار را مشکل می سازد.
ما نگرانیم که در واقع حضور مخالفان را برای گفتگوها مشکل تر می سازد، زیرا این امر باعث ایجاد مشکلات برای کشاندن مردم و میز مذاکرات غرض حل مسالمت آمیز اوضاع می گردد.
یک منبع در این قضیه که منتقدان آن را مسخره آمیز توصیف کردند گفت که محکمه روز دوشنبه سوچی را به اتهام تحریک و نقض محدودیت‌های ویروس کرونا به مدت 4 سال زندانی کرد. او افزود که سوچی 76 ساله همچنان به اتهامات فساد و تقلب در انتخابات مواجه است. در همین حال یک نهاد ناظر حقوق بشر حکم مجرمیت و محکوم شدن سوچی به 4 سال حبس را تقبیح کرد.
این روند است که رو به بدتر شدن است و باید طریقی برای معکوس ساختن آن وجود داشته باشد. باید به نوعی فشار بر حکومت نظامی میانمار وارد گردد، چه از طریق تحریم تسلیحات یا تعلیق پرداخت عواید نفت یا گاز و موارد دیگر که واقعا آنها را وادار سازد تا بر این مسئله توجه کند.
از جانب دیگر چین در واکنش به محکومیت آنگ سان سوچی به 4 سال حبس گفت که امیدوار است همه طرف ها در میانمار با در نظر داشته منافع طویل المدت کشور پیش بروند و بر اساس چارچوب قانون اساسی و به شکل قانونی اختلافاتشان را برطرف کنند.
به عنوان همسایه دوست میانمار ما صمیمانه امیدواریم که همه طرف ها در میانمار با در نظر داشت منافع ملی دراز مدت کشورشان اختلافات خود را به اساس قانون اساسی حل کنند و به پیشبرد انتقال دموکراتیک که به مشکل به دست آمده است ادامه دهند که به شرایط ملی میانمار مناسب است.
چین مدت هاست که نقش مهمی در میانمار یا برمای سابق ایفا کرده است و در دوران قبلی خود به عنوان یک دیکتاتوری نظامی در کنار این کشور ایستاده است و زمانی که سوچی رهبری میانمار را به عهده گرفت چین همچنان به همکاری نزدیک با او ادامه داد.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت برنامه خبری بامدادی دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.